بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 209 سطر 18 فی البیضاوی فیه ایماء لأن من سافر فی اثناء الیوم لم یفتر کأنه اخذه من لبسة علا و الایام. بحث در این داشتیم که روزه رو با دو عذر میتوان افطار کرد، یکی عذر مرض و یکی هم عذر سفر. عذر مرض رو توضیح دادیم، رسیدیم به عذر سفر، اون رو هم بیان کردیم. الان میخوام بگیم که در تفسیر بیضاوی اعتبار شده که باید سفر از اول صبح باشد. اگر وسط روز کسی سفر برود حق نداره روزه رو افطار کنه، بلکه روزه رو باید بگیره. از کجا این مطلب رو بیضاوی استفاده کرده؟ آیه به طور مطلق می فرماید که کسی که مسافرت کند زمان دیگری روزه بگیرد. پس بیضاوی از کجا این آیه رو، از کجای آیه این استفاده رو برده؟ با اینکه آیه مطلقه، هر نوع سفری رو شامل میشه، چه سفری که اول صبح باشد، چه سفری که وسط روز باشد. جواب میدن از کلمه علا و کلمه یوم. یوم اطلاق میشه بر اول تا آخر روز، بر نصف روز یوم اطلاق نمیشه، بر کمتر از نصف هم یوم اطلاق نمیشه. در آیه داره که علا سفره. اگر در ایام معدودات، حالا یا بعض ایام معدودات در سفر باشه، علا سفرین باشید. کلمه یوم رو با کلمه علا رو ترکیب کنید، اینطور میشه یومون علا سفر، یک روز بر سفر بودن. خب این یوم رو به همون معنای یک روز بگیرید، نه نصف، نه کمتر. علا سفرم که علا معلومه، یومون علا سفر یعنی یه روز کامل بر مسافرت بوده. علا به زمینه یوم مجموعاً می فهمونم که روز باید روز کامل باشه. علای تنها نمی فهمونه روز کامل باشه، یوم تنها نمی فهمونه چیزی رو، ولی یومون علا سفر میگه یک روز کامل در سفر باشه، بر سفر باشه یعنی در سفر باشه. این مجموعشون میده که باید مسافرت یه روز کامل باشه. حالا اگر وسط روز مسافرت رو شروع کرد یه روز کامل نمیشه. بنابراین عذر افطار رو نخواهد داشت، مگر اینکه یه روز کامل سفر کند، اون وقت یوم علی سفر در مورد صدق میکنه و میتونه افطار کنه. مرحوم محقق میفرمایند که درست عبارت یوم علی سفر نیست، ولی یومون علا سفرین هم اطلاق می شود بر کل، هم اطلاق می شود بر اکثر. نمونه در جاهای متعدد ما داریم که لفظی که بحث شده برای کل بر اکثر هم اطلاق می شه، بله بر اقل اطلاق نمی شه. بنابراین اگر چند ساعتی از روز آخر روز بلند شد بره مسافرت، روزه رو باید ادامه بده، نمی تونه بخوره. اون یومون علا سفر گفته نمی شه. ولی اگر وسط روز، یعنی قبل از ظهر رفت که بسیاری از روز در سفر بود، از ظهر یعنی نصف روز، قبل از ظهر رفت یعنی قبل از نصف، قبل از نصف یعنی اکثرش در سفر، اگه اکثرش در سفر بود میتونه روزش رو افطار کنه، اونم که میتونه روزه رو افطار کنه. اما اگر از ظهر گذشت، خب اقل روز میشه، اقل روزی که روزه رو افطار نمی کنه. پس ما معتقدیم که هر جا که یومون علی سفر انصد کند روزه قابل افطار هست. اگر از اول صبح را بیفته یومون علا سفر صدق میکنه، از قبل از ظهر را بیفته باز یومون علا سفر صدق میکنه. در فرض اول یومون علا سفر تمام روزه، در فرض دوم یومون علا سفر اکثر روزه. در هر دو چون یومون علا سفر صدق کرده روزه را افطار میکنه. اما اگر بعد از ظهر را افطار دیگه یومون علا سفر صدق نمیکنه، در این صورت روزه رو حق نداره افطار کنه. از قول بیضاوی رو به طور مطلق قبول نکردیم. ایشون میگو باید تمام یوم علا سفر باشه. ما گفتیم اکثر یوم هم علا سفر باشه کافیست، اضافه کردیم بر حضور بیضاوی. بعد گفتیم بله اگر اقل یوم علا سفر باشه کافی نیست، کافی در جواز افطار نیست، نمیتونه روزه افطار کنه. و اکثر اصحاب هم همین رو گفتن. این تطمیه بحثیست که در جلسه گذشته باید ادامه داده میشد که نمیشید. صفحه 209 هستیم، سطر 18. و فعل بیضاوی، یعنی در تفسیر بیضاوی آمده که فیه، یعنی در این قول خدا که فرموده او علا سفرین، اشاره است به این که کسی که مسافرت کند در اثناء روز افطار نمی کند، یعنی افطار لازم است برای کسی که تمام روز رو سفر می کنه. اگر قسمتی از روز رو سفر کند افطار، حق افطار ندارد. مرحوم محقق می فرمان که انهو اخذهو من لفظت علا و الایام، گویا ایشون این حکم رو از لفظ علا و ایامی که در آیه آمده استخراج کرده، یعنی از مجموع این دو لفظ، نه از علای تنها یا ایام تنها، مجموع این دوتا، یعنی یوم رو کنار علا گذاشته، عبارت اینطور شده یومون علا سفرین. که انهو اخذهو من لفظت علا و الایام، یعنی این حکم رو از لفظ علا و ایامی که در آیه آمده گرفته، یعنی از این دو لفظ با هم، و چنین گفته یومون علا سفرین باید صدق کند، و یومون علا سفرین در صورتی صدق میکند که تمام روز در مسافرت باشد. این بیان رو داره و با این بیان استفاده کرده که باید همه روز در مسافرت باشد، اگر در اثناء روز برود حق افطار نداره. بعد مرحوم محقق میفرماد ولیسه به واضحین، این برداشتی که ایشون کرده واضح نیست. درسته که در عبارت ما یومون علا سفرین رو میتونیم استخراج کنیم، از آیه میتونیم یومون علا سفرین رو به دست بیاریم، ولی یومون علا سفرین اختصاص ندارد به جایی که شخص تمام روز رو در سفر باشد، بلکه شامل میشود هم اون جایی رو که تمام روز در مسافرت است، هم اون جایی رو که اکثر روز در مسافرت است. پس اگر در اثناء روز هم مسافرت رو شروع کرد میتواند افطار کند، به شرط این که اکثر روز در سفر باشد. و لیسر به واضحن، این حرف واضح نیست، زیرا ظاهر قول خداوند این است که مسافر باید فی هذه الایام علی السفر باشد، فی هذه الایام علی السفر باشد. حالا اگر فی اکثر هم علی السفر باشد کافی است، لازم نیست در تمام علی السفر باشد. فی هذه الایام جمع اشاره داره به تمام ایامی که هست، منتها تحلیلی است، یعنی فی کل یومن یومن علی سفر باشد. بنابراین لازم نیست که در تمام روزها در سفر باشد، فی کل یومن هم که علی سفرن باشد کافی است که افطار کند. و ذلک، یعنی کونه فی الیوم علی سفر یتحقق به وجود اکثر صوم در سفر. اگر اکثر صوم در سفر بخواد واجب شود، گفته می شود که این آدم در این روز علا سفرین بود، اون وقت صوم در سفر حساب میشه و صوم در سفر ثابت میشه. اما اگر اکثر یوم نبود، در سفر نبود، این صوم علا سفرین، یوم علا سفرین صادق نمیشه، صومش دیگه ساقط نمیشه، صوم واجبه. یوم که میگه، البته خود یوم تعیین نمیکنه مسافت رو، ولی گفتن هر روزی ما 8 فرسخ مسافت میکنیم، که بعضی ها یوم رو هم اشاره گرفتن به همین مسافت، یک روز روزه، یعنی مسافت 8 فسخ‌ها. اون حالا الان موضوع بحث ما نیست که چه مسافری بالاخره وسیعت که مسافر بکنه، و الا بحث ما الان نیست چه مسافری، بحث ما در اینی که باید سفر باشه. اما چه مسافری، مسافری باشه که 10 روز قصد کرده یا نکرده، چقدر راه رفته، اینا دیگه بحث نیست. خب این مسافر در جای خودش گفتن باید از حد ترخص خارج بشه، باید 8 فرسخ بره، اینا دیگه زمان مباحثش در جای دیگه شده. اینا با فراغ از اون مباحث داریم اینجا بحث میکنم. از میکنم احتیاجی نیست این که ما الان بیان کنیم که چقدر راه بره. این قبلا گفتیم در سفری که نماز قصر میشود باید چقدر هست، اینا قبلا بحث کردیم. الان دیگه احتیاجی بحث جدید نداره، ولی فرمان شد شما همه درسته مونتا الان اینجا بحث نمی‌کنیم در موردش. شخص باید 8 فرسخ رو بره، حالا یا بره و برگرده، اون دیگه قبلا بحث شد. الان فقط ما بحثمون اینه که باید علا سفرین باشه، یا من علا سفرین باشه، حالا یا یک روز کامل یا اکثر روز. اکثر هم که میگیم البته با قرائن باید تعیین کنیم که مرادمون از اکثر کدوم طرفه، طرف اول یا طرف آخره. حتما اگه بخواد اکثر بشه باید قبل از ظهر بره دیگه، چون نمیتونه از اون ور بره اکثر از این برسن. روز که از پایین به بالا نمیره، از بالا به پایین میاد. بنابراین اگه بخواد اکثر روز در مسافرت باشه باید قبل از ظهر بره، بعد از ظهر بره اکثر روز در شهر میده یا نمازش و روزش باید بگیره. اگر قبل از ظهر رفت اکثر روز در سفر بره که اینا توضیح ده. کما هوبل متعارف، هوبل توجه کنید بر نمیگرده به این که اگر اکثر یوم در سفر بود این متعارفه، بر میگرده به این قانون که اگر حکمی بر تمام امر واقع شد ما اون حکم رو بر اکثر اون امر هم واقع میکنیم. کما هوبل متعارف به اجزای حکمشه الا اکثرشه. اگر حکمی بر شیعی بار شد که ظاهرش این است که بر تمام اون شیع بار میشه، بر اکثر اون شیع هم بار میکنیم. یعنی حکم کل رو به اکثر هم میدهیم. در اینجا حکم سفر در کل یوم افطار است، ما این حکم رو به اکثر هم میدهیم، یعنی سفر در اکثر یوم هم حکمش میشود افطار. و تدل علیه، یعنی برای این، برای این که در اکثر یوم اگر سفر داشت باید روزش رو افطار کنه، تدل علیه اخبار صحیحه، صریحه صحیحه، و هوبل مذهب المنصور من المذاهب فی هذه المسئله. در این مسئله مذاهبی وجود داره، مذهبی که ما یاریش میکنیم همینه که اگر اکثر روز در حال سفر بود روزش رو افطار میکنه و الا نه. کما هو المحقق فی محله. تموم شد. خوبه که این فعلیه عدت و ایام المرض و سفر سر خط نوشته بشه، یا اگر سر خط نوشته نمیشه مشخص بشه که این مطلب مثلا مربوط به کجاست. این فعلیه دیگه از بحث بیرون رفتیم. بعد از اینکه ایشون دو تا قطعه از آیه رو نقل کرد، قطعه سوم رو که جواب شرطه میاره اینطور بود: فمن کان منکم مریضن او علا سفرن، داشتیم فعدتون من ایام اخر. حالا اون فعدتون من ایام اخر رو داره معنا میکنه، فعلیه عدت و ایام مرض و سفر. این فعلیه جواب این من شرطی است که در قرآن آمده، و این فعلیه جانشین فعدتون من ایام اخره. یعنی این مطلب رو مربوط نکنید به حرفایی که به ازاوی زد و جوابایی که ما دادیم، اون تموم شد. این فعله مربوط به اون دو تا شرط قبلیش که فمن کان منکم علی سفرین یک شرط، فمن کان منکم مریضن یک شرط، فمن کان منکم علی سفرین شرط دوم. جوابش این فعله عدت و ایام المرض و سفره، فعله عدت من ایام اخر، من ایام اخر هم داره تفسیر میکنه، یعنی ایام مرض و ایام سفر. به مقداری که مریض بودید و افطار کردید، به مقداری که مسافر بودید و افطار کردید، بر شماست که در ایام دیگری این مقدار رو قضا کنید. فعدتون به معنا معدودتون، عده در این صورت به معنای معدود می شود. و قرعه به نس، ما فعدتون خوندیم، لذا مبتدا گرفتیمش برای خبر مقدم، گفتیم فعلیه عدتون، چون مدفوع خوندی مبتدا گرفتیمش برای خبر مقدم شد فعله عدت. اما بعضی ها منسوخ خوندند مفعول میگیرندش برای فعل مقدم، اینطور میشه و قرعه به نصب ای فلیسم عدتن، یا بله فلیسم عدتن، که عدتن در این صورت مفعول میشه برای یسم. بنابر نظر ما مبتدای مؤخر شد برای علیه. کذا فی تفسیر کشاف و تفسیر قاضی، تفسیر کشاف و قاضی هم اینچنین گفتن که می توانیم عدتن رو منصوب بخونیم با تفسیر گرفتن فلیسون. بعده هو یعنی کجای عباره؟ بعد هو برای مفتون، نه فکر کن درسته باشه کتاب ها درسته ده، فعدتون به معنی محدوده نه بعد هم. خب ما تحقیق گرفتیم علیه در کشاف و بیزاوی، در کشاف و تفسیر بیزاوی تقدیر گرفته شد فلیسون، چه تقدیر ما باشد که علیه هست، چه تقدیر اونها باشد که فلیسوم هست، هر دو تقدیر دلالت بر وجوب میکنه، دلالت میکند بر این که واجب است که در ایام آخر روزه گرفته شود، واجب است که در ایام آخر روزه گرفته شود. خب اگر این چنین است پس ما باید حکم کنیم که روزه در سفر باطل است. دقتون چه عرض میکنم، میخوام نتیجه بگیرم. اگر واجب است که ما در روزهای دیگر روزه بگیریم، معلوم میشه روزه در سفر باطله، ولی اگر روزه در سفر مجزی بود دیگه ناچار نبودیم که در روزهای دیگه تدارک یا جبران کنیم. خود این که میگوید روزه در ایام دیگر واجب است نشان می‌دهد که روزه در سفر باطل است، چون از ما ایام دیگر خواستند نه سفر در سفر. پس توجه کنید دو مطلب شد، یکی این که علیه رو که ما تقدیر گرفتیم یا فلیسوم رو که اونها تقدیر گرفتن دال می‌گیریم بر وجوب، وقتی مفاد این می‌شود که واجب است روزه گرفتن در ایام آخر. بعد مطلب دوم اینه که حالا که معلوم شد روزه در ایام آخر واجبه، برای ما معلوم می شود که روزه در سفر باطله، زیرا ما می گونیم اگر در سفر روزه صحیح باشد دیگه دو مرتبه تکرار شدن و قضا شدن لازم نداره. این که دو مرتبه به ما میگه در ایام آخر روزه بگیم، معلوم می شود روزه در سفر اون فایده نداشته، یعنی باطل بوده. خب از این آیه این چنین استفاده می شود، چه علیه رو تقدیم بگیریم چه فلیسوم رو تقدیم بگیریم. ولی کشاف و بیضاوی تردید کردن که روزه در ایام آخر واجب باشه، احتمال رخصت داره. مفهوم کلامش اینه که مجازی در سفر روزه بگیری و مجازی که افطار کنی و بیایی در حضر غذاشو بگیری. اونا اینطوری فتوا داده، ایشون میفرماید خلاف ظاهره، این فتوای این دو نفر خلاف ظاهره و پذیرفته شده نیست. در حالتی در حالتی که ما مسافرت میکنیم باید روزمون رو واجب است که روزمون رو در ایام آخر قضا کنیم. از اینجا کشف میکنیم که باید روزمون در سفر باطل باشه، حالا چه افطار کنیم چه افطار نکنیم، روزه باطل. خب ولا شک ان علیه، یعنی کلمه علیه که ما در آیه تقدیر گرفتیم، یا فلیصوم که این دو نفر تقدیر گرفتن، هر دو کلمه مفید وجوبن چنانچه در اصول مقرر شده. حالا که هر دو مفید وجوبن، پس باید روزه در ایام آخر رو واجب بدانیم، نه اینکه بگیم رخصت هست. رخصت هست که در ایام دیگر این کار رو بکنید، یعنی رخصت هست که در این روزهای مسافرت روزه بگیرید، و رخصت هم هست که در حال مسافرت روزه نگیرید و بعداً قضا کنید. رخصت معنیش همینه دیگه. فقول هم، حالا که اینطور شد، فقول این کشاف و قاضی و جزمشون که انهو، یعنی این روزه در ایام آخر علا سبیل رخصت یا نه علا سبیل وجوب، این قولشون لایناسب، که بعدا لایناسب رو میرسیم. قبل از این که به لایناسب برسیم یه جمله معترضه میاریم. وقیل علا الوجوب، بعضی گفتن که این روزهی که ما در ایام آخر میگیریم علا سبیل الوجوب نه علا سبیل رخصت، یعنی بر ما واجبه. و زاد القاضی، فیضاوی این اضافه کرده که و ذهب علیه ظاهریه و بهی قال ابو هریره، یعنی به این وجوب روزه در ایام آخر گروه ظاهریه و همچنین ابو هریره معتقد شدن. گروه ظاهریه کسانی هستن که سعی بر این دارن که به ظاهر نقلیات عمل کنه و هیچ توجیهی نکنه، حتی مثل الرحمن علی‌العرش استوا رو که احتیاج به توجیه داره اونا توجیه نمی کنن، بلکه می گوین کلمه ایست گفته شده صحیحه و ما معناشو نمی فهمیم، دخالت درش نمی کنن. اینه بهش میگن ظاهریه. حالا ظاهریه قائل به وجوب روزه در این ایام آخر شدند. خب فقول هما و جزم هما، یعنی قول و جزمی که کشاف و بیضاوی دارند، قول به این که این روزه گرفتن در ایام آخر علی سبیل رخصت لا یناسب، این قول مناسبی نیست. لا یناسب خبر قول هما و جزم هماست. فهین نهو، یعنی این قول و این جزم خروج از ظاهر آیه است. ظاهر آیه دلالت بر وجوب میکنه، نه دلالت بر استه. بل یعنی بلکه خارج است. اما قال فی بیان ترکیب، از آنچه که کشاف یا قاضی در بیان ترکیب گفتن، آنچه که در بیان ترکیب گفتن این بود که فلیصوم رو تقدیر میگیریم. خب اگر فلیص برای بیان ترکیب اینو گفته بودن دیگه، گفته بودن فعدتن رو که بخونیم باید فلیصوم رو تقدیر بگیریم. شاید هم گفته باشن که اگر عدتون بخونیم باید علیه رو تقدیر بگیریم. علایه حالین چه علیه رو تقدیر بگیرن برای بیان ترکیب، چه فلیصوم رو تقدیر بگیرن برای بیان ترکیب، علایه حالین باید حکم به وجوب کنن. حکم به استباب خارج است از این، از آنچه که اینها در مقام ترکیب و در بیان ترکیب گفتن، یعنی از تقدیر علیه خارج است، از تقدیر فلیصوم خارج است، یعنی مخالف با این تقدیر است. شما تقدیر گرفتین، تقدیرتون هم درست بود، حالا برداشت مخالف دارید میکنید. برداشت مخالفتون اینه که روزه در ایام آخر واجب نیست بلکه رخصته، این برداشت خلافه. حتی با اون ترکیبی خودتون درست کردید نمیشه. ترکیبی که درست کرده بودن این بود که فلیصوم رو تقدیر گرفتن یا علیه رو تقدیر گرفتن، که در هر دو تقدیر باید گفت روزه در ایام آخر واجب علی سبیل رخصت نیست. این دو مطلب بود که ما بر علیه این دو نفر گفتیم. یکی این که این این که قائل شدید به رخصت در چنین روزه‌ای، این مناسب نیست چون خروج از ظاهر آیه است. یکی دیگه مناسب نیست چون با تقدیر و ترکیبی که خودتون قائل شدید سازگار در نیامد. اشکال سوم براتون میکنم. اشکال سوم اینه که بسیاری از افراد گفتن در سفر روزه واجب است، افطار واجب است. در سفر افطار واجب است. خب اگر در سفر افطار واجب است، پس روزه گرفتن در ایام آخر واجب میشه. دیگر رو سبیل رخصن نمیشه. توجه میکنید این دوتا رو ملازم قرار دادن. وجوب روزه در ایام آخر با وجوب افطار در سفر. این دوتا ملازم هست. اگر ما واجب باشد که در سفر افطار کنیم، خب واجب است که قضا شد در ایام آخر بگیریم. اما اگر واجب نباشد که ما در سفر افطار کنیم و مختار باشیم، میتونیم در سفر روزه بگیریم و دیگه قضا شد تو ایام آخر نگیریم. حالا بعض با توجه به این ملازمه، بعضی گفتن واجب است که در سفر افطار کنیم. معنای کلامشون اینه که پس واجب است در ایام آخر روزه بگیریم، نه اینکه مستحب است. قول این گروه با قول بیضاوی و کشاف نمی‌سازه. یا بفرمایید قول کشاف و بیضاوی با قول این گروه نمی‌سازه. کشاف و بیضاوی میگن در ایام آخر علی سبیل رخصه روزه بگیر، و اینها میگن نه، در ایام آخر حتما روزه بگیر، چون واجب است که در سفر بخوری، وقتی خوردی باید قضاش در ایام آخر بگیر. قول اینها رو اشاره به اسم اینها میکنیم تا از این طریقا ثابت کنیم که قول کشاف و بیضاوی باطله. قال فی مجمع البیان قد ذهب الی وجوب الافطار فی السفر جماعت من الصحابه، که اینا قائل شدن که واجب است افطار در سفر، قهرن نتیجه قولشون اینه که واجب است روزه در ایام آخر. اون جماعت که عمر بن خطاب و عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن عوف و ابی هریره و عبرت بن زبیر است. بعد مرحوم محقق می فهمد و هو المروی عن ائمتنا، هو یعنی این وجوب افطار در سفر مروی از ائمه ما هست. فقط روی ان عمر بن خطاب، این فقط رویه تفریع بر هو المروی عن ائمتنا نیست، تفریع بر کل بحثه. این جماعتی از صحابه قائل شدن به وجوب افطار، به همین جهت هم روایت شده که عمر بن خطاب امر کرد مردی را که در سفر روزه گرفته بود، امر کرد ان یعید صومه. معلومه که صومه رو در سفر باطل دونسته، گفته واجب است در سفر افطار کنی. حالا که رفتی روزه گرفتی، خلاف واجب عمل کردی. چون خلاف واجب عمل کردی روزت باطله، پس حالا که برگشتی شهر روزت قضا کنی. و روی انهم علیهم السلام، علیهم السلام و علیهم السلام و السلام زالک، از ائمه علیهم السلام هم زالک، یعنی این مطلب رسیده که کسی در مسافرت روزه گیره، وقتی برگشت باید روزش قضا کنه. خب حالا با توجه به این اسمهایی که ذکر کردیم که همه اینا مخالف قول بیضاوی و کشاف بودن، فقط علم عدم الاجماع زن اندهم علی رخصه، فهمیدیم که بین فقها اجماعی بر رخصت وجود ندارد تا اینکه بیضاوی و کشاف بتوانند به بهانه این اجماع اون علی سبیل رخصه رو بیان کنند و بجند. فقط علمه که اجماع نداریم علی عدم رخصه. این عدم اجماع ایزن که میگه، یعنی علاوه بر این که رخصت مناسب آیه نیست، علاوه بر این که خروج از ظاهر آیه است، علاوه بر این اجماع بر رخصت وجود ندارد. این ایزن یعنی علاوه بر این که رخصت مناسب آیه نیست، و مناسب ترکیبی که کشاف و بیضاوی گفتن نیست، علاوه بر این مورد اجماع هم نیست. بل عدم الخبر صحیح، بلکه خبر صحیحی هم بر رخصت نداریم، همونطور که اجماع نداریم خبر صحیح هم نداریم، بلکه حالا احتیاج به خبر هم نیست، بل مطلق دلیل صحیح، دلیل صحیح بر این مسئله نداریم، ولی اون دلیل صحیح خبر نباشه. خب ممکنه کسی بگه که چرا دلیل داریم به دست شما نرسیده؟ جواب میدیم بعیده به دست این جماعت از صحابم نرسیده باشه. پس اگر این جماعتی از صحابه گفتند رخصت نیست بلکه وجوب است، معلوم میشه دلیل نداشتند. لبود خفاهی انهم، یعنی اگر دلیل میداشتیم بر رخصت، بعید بود مخفی بماند این دلیل انهم. ضمیر انهم به جماعت و من الصحابه که در چند خط قبل آمد برمیگرده. بعید از دلیل از این جماعت مخفی باشد. حالا که میبینیم این جماعت این چنین فتوا میدادن، فتوا دادن، میفهمیم که خلاف این فتوا دلیل نداشت، و الا اگر دلیل داشت بعید بود که از اینها مخفی بمانه، پیششون میامد دسترسی پیدا میکردن و طبق اون دلیل فتوا میدادن. حالا که میبینیم به وجوب افطار فتوا دادن، معلوم میشه دلیلی بر رخصت پیدا نکردن. عدم خبر صحیح حالا در نزد اونها یا اصلا به طور کنه ما نداریم، ما دلیل نداریم. عدم خبر صحیح بر رخصت بله نه ابی نداره. شما اینجا انده هم بیرید که قبلا گفتیم، اینجا بیایید عدم الاجماع انده هم بگید ام عدم خبر صحیح انده هم، اشکال نداره بگید، ولی ظاهرا در اخبار ما خبر صحیح اینجوری نداریم که دلالت بر رخصت کنند. ما که میگیم واجبه، ما میگیم واجبه یعنی دلیل بر رخصت نداریم دیگه. اگه دلیل بر رخصت داشتیم لاغت شک میکنیم. خب بیضاوی یه تقدیری گرفته و با این تقدیر مدعای خودشو اثبات کرده. آیه اینه فعدتون من ایام الاخر، یه تقدیر قبلا گرفتیم، گفتیم فعدتون من ایام الاخر یعنی فلیسوم عدتن من ایام الاخر یا فعله عدتون فی ایام الاخر، علاوه یه تقدیر قبلی گرفتیم اون گذشت. یه تقدیر دیگری به ایزابی گرفته که با اون تقدیر خواسته مدعای خودش و فتوای خودش ثابت کنه، و اون تقدیر اینه که این افتر اینطور میشه فلیسون عدتن اخر این افتر. اگر کسی مسافرت کرد و در مسافرت افطار کرد فلیسون عدتن اخر، اگر افطار نکرد دیگه احتیاجی به روزه در ایام آخر نداره. پس توجه میکنید شخص رو داره مختار میکنه بین این که در سفر روزه بگیره یا افطار کنه، که اگر افطار شد اون وقت باز و عدتون من ایام آخر در حضر روزه بگیره. این با این قیدی که میاره آیه رو با قول خودش مطابق میکنه. آیه اینطور میشود واجب است روزه گرفتن فی ایام اخر برای کسی که در سفر افطار کرده. مفهومش اینه که اگر افطار نکرد برگشت شهر خودش لازم نیست که در ایام دیگر روزه بگیرد. پس ترخیص رو، رخصت رو از این آیه استفاده کرد که می شخص می تواند در ایام اخر روزه نگیرد و رخصت دارد که روزه بگیرد، رخصت دارد که ترک کند، در حالی که ما گفتیم واجب است، واجب است که در ایام آخر روزه بگیرد. خب این ایشون یعنی بیضاوی با تقدیر این افطر تونست این مدعا خودش ثابت کنه، چون مفادایه میشه اگر افطار نکرد برگردد روزش درست، اگر افطار کرد فعدت من ایام آخر باید وقتی برگشت در روزهای دیگه قضا کنه. پس قضا، وجوب قضا مشروط است به افطار کردن در سفر. اگر کسی افطار نکرد در سفر وجوب قضا برش نیست. پس عدت من ایام آخر علی سبیل رخصته، یعنی اینطور نیست که واجب باشد بر مسافر که حتما در ایام آخر روزه بگیره، بلکه اگر افطار کرد در سفر واجب است که روزه بگیره، اگر افطار نکرد رخصت، واجب نیست روزه بگیره. پس وقتی در عدت ایام آخر روزه برش واجب نشد، معلوم میشه که در مسافرت هم میتواند روزه بگیرد، یعنی این که رخصت دارد ترک روزه در مسافرت، زیرا فعل روزه در مسافرت جایز شد. روشن شد که این افطار که ایشون تقدیر گرفته که برای خودش چه امتیازی داره. و زیادت البیضاوی قول خودش را این افطار، یعنی تعیید این افطار رو بعد از فلیصوم عدتا آخر اضافه کرده، میفرماید این قید زیاده این افطار خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر است و ما نباید مرتکب بشیم. مثلا به طور کلی حق نداریم هر چیزی به در قرآن محذوف بگیریم، مگر قرینه و دلیل داشته باشیم. و ارتکاب مثل این حرف در قرآن عزیز بدون ضرورت لایجوز، زیرا عمل به ظاهر قرآن بلکه مطلق ادله متعین است، چنانچه این مثل در اصول و معقول، هم در اصول هم در معقول بیان شده. خب تا اینجا نتیجه گرفتیم که بیضاوی اینها گفتن قضا در شخصی که مسافر است واجب نیست، این آدم میتونه تو مسافرت هم روزه بگیره، ولی ما گفتیم چون تو مسافرت نمیتونه روزه بگیره قضا برش واجبه. حالا باید بحث کنیم در تتمه این کلامی که گفتیم این شال را در جلسه هم چی داری که در تو؟ بله اون کتاب شما خوبه، کتاب ما داره کم آقا بل مبین فی الاصول و المعقول، کتاب شما داره کم آقا بل مبین فی الاصول و العقول، هر دوش خوبه. من فکر میکنم عقول بهتر از معقوله. بله چیز عقول، عقول یعنی همین معنی خودش، نه کتاب خاصی نیست.